よ。بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره امر بود. بس درباره صيغه امر بود و اینکه صيغه امر دلالت میکنه بر طلب، به مناسبت اینکه وقت این طلب مساوی است با اراده یا مساوی با اراده نیست، این سر از جبر و اختیار در آورد و بحث جبر و اختیار مطرح شد. به الا جبر و اختیار ربطی به بحث فقه و اصول نداشت، ولی خب این ارتباط طلب و اراده نتیجه شد این بحث جبر و اختیار. بحث اصلی این بود که صیغه امر دلالت میکند بر طلب. آیا طلب همون انشاء است، همون اراده است، همون علم است یا چیز دیگریه؟ آقای آخوند به تبعیت از فلاسفه، چون خب آقای آخوند خودش یه چند ماهی پهلوی حاجی سبزباری درس میخونده دیگه، همین شرح منظومه، آقای آخوند پهلویشون شرح منظومه رو خونده، یعنی پلو خود حاجی سبزباری، بعدم یه حاشیه اسفار نوشت. آقای آخوند به خاطر همین نظر فلسفی خودش اومد گفت که اراده در خداوند یعنی علم، اراده خدا همون علم خداست. یه وقت میگوییم اراده تکوینی، اراده تکوینی خدا یعنی علم خدا به نظام احسن، یعنی اینکه خدا میداند دیگه بهتر از این دنیا نمیشه آفرید، دیگه این بهترینش همینه که میبینید. اینو میگن اراده تکوینی یا علم به نظام احسن. گاهی هم میگوییم اراده تشریعی. اراده تشریعی یعنی علم خدا به مصلحت و مفسده افعال مردم، کارایی که مردم انجام میدن کدامش مصلحت داره یا کدام مفسده داره. این تعریف اراده از نظر آقای آخوند. بعد آقای آخوند با یک اشکالی مواجه میشه. اشکال اینه که وقتی گفته میشود صیغه امر دلالت میکند بر طلب انشائی و طلب همون اراده است، اتحاد طلب و اراده، پس صیغه دلالت میکنه بر طلب، طلب هم یعنی اراده، اراده هم یعنی علم، اراده خدا یعنی علم خدا. نتیجهش این میشه صیغه امر دلالت میکند بر علم. وقتی خدای متعال میفرماید اقیم الصلاة، یعنی من میدانم نماز خوندن خوبه، اینم که خب به قول معروف اصلا یه چیز مسخره‌ایه. یعنی خدا وقتی میگوید اقیم الصلاة مخاطب بگه نماز خوبه یا مخاطب بگه نماز بخونید. قطعاً امر به معنی علم نیست، ولی این مقدماتی که چیدیم نتیجهش این میشه که پس باید بگوییم امر دلالت میکند بر علم خدا به مصلحت و مفسده، یا علم خدا به نظام احسن. این اشکالی که آقای آخوند متوجهش بوده، بعد خود ایشون از این اشکال جواب داده. در جواب این اشکال آقای آخوند می‌فرماید که یه چیزی را توجه نکردید و اون اینه که ما گفتیم امر دلالت می‌کند بر طلب انشائی. طلب انشائی یعنی طلب مفهومی، و اون چیزی که ما گفتیم اتحاد طلب و اراده، طلب و اراده متحدند، و اتحاد اراده با علم، مقصودمون اتحاد خارجی بود نه اتحاد مفهومی. بنابراین این اشکال وارد نیست. آقای آخوند اینجا یه مثالی میزنه، مثالی که کفایه بیان کرده اینه. میفرماید که صفاتی که خداوند دارد، مثلا میگیم خداوند عالمه، خدا قادره، علم و قدرت مفهومن دو چیزند. علم یه چیز، قدرت یه چیز دیگه است. علم یعنی انکشاف اشیاء، ولی قدرت یعنی اختیار فعل و ترک. پس علم مفهومش یه چیزه، قدرت مفهومش یه چیز دیگه است. اما مصداق عالم و قادر در خدای متعال یه چیزه. یعنی در صفات خداوند اتحاد مصداقی و اختلاف مفهومیه. صفات خدا، مثلا خدای متعال هزار تا صفت داره، این صفات مفهومشون با هم فرق میکنه، لغتشون با هم متفاوته، اما صفات خدا عین ذات خدا هستن، مصداقن، خارجن، حقیقتن. بعدم شاهد میاره حدیث نهج البلاغه رو که خطبه اول نهج البلاغه میفرماید که کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه. و مقصود آقای آخون از این خطبه نهج البلاغه اینه، کمال اخلاص نفی صفات زائد بر ذات از خداونده. کمال اخلاص اینه که بگوییم صفات خدا عین ذات خداست خارجن، و صفات خدا عین ذات خدا نیستند مفهومن. این فرمایش آقای آخوند. من خوب نمیفهمم شما چی میفرمایید. بله خوب طور بله خیلی خوب. ایشون اشکالش رو اینه که میفرماید ما وقتی قرآن رو میخونیم، وقتی کلمه اراده رو درباره خداوند به کار میبره، از اراده علم به ذهن ما نمیاد. اگه خدا میخواست علم بگوید هم همون کلمه علم رو میگفت. خب این چند تا جواب داره. یه جوابش اینه که خب خدام اگر که میخواست کسی تو اشتباه نیفته چرا گفت که ید الله؟ مردم الان این وهابی از ید الله همو دست میفهمن دیگه. این که چرا خدا این کلمه رو به کار برده نه علم را، اونو من چه میدونم. ولی بعضی هم از همین کلمه اشتباه میفهمن و تو اشتباه میفتن. اصلا متشابهات قرآن همش همین آیاتیه که راجع به توحید و راجع به خداست. همینا میشه متشابهات قرآن. کلمه اراده نباید اونجور که ما تو عالم ماده اراده رو معنا میکنیم اینجوری درباره خدا بگویید. شما حقیقت اراده رو در نظر بگیرید، نه اراده تو عالم ماده رو. اراده تو عالم ماده این اراده ای که من و شما میگوییم، اما اراده ای که خدا میگوید، خدا داره درباره مجردی که خودش باشه اراده به کار میبره و اونجا به این معنا این اراده نیست. علاوه بر این که ظواهر الفاظ تو اعتقادات حجت نیست. تو اعتقادات که نباید بگیم ظاهر آیه چیه، که باید حقیقت آیه رو بفهمیم. به هر حال این تا اینجا فرمایش آقای آخوند. ببین این مطلبی که اینجوری حالا من نقل کردم از مرحوم آخوند با این توضیحی که من عرض کردم، این یه چیزیه که تقریبا میشه بگویی تمامیه متکلمین شیعه و فلاسفه‌ای که مثلا مثل ملا صدرا باشه یا علامه طباطبایی یا امام خمینی، مثلا اینجور فیلسوفان بزرگ، اینا همین حرفا میزنن. همین که بگویید که صفات خداوند مفهومن متباینند، یعنی علم یه چیز قدرت چیز دیگره مفهومشونا، اما مصداق اینها در ذات مقدس خداوند یک چیزه. این حرف هم است. شما مثلا تو امتحانات و حوزه اگه همین چوری بگویید دیگه همه میپذیرند. یعنی این که ذات مقدس خدا بسیطه و از این بسیط مفاهیم متعدد انتزاع میشود. مثال خیلی سادش اینه که این اسمش چیه؟ یکی به این میگه انگشت، یکی به این میگوید که وسیله فحش، چون با این فحش میدن دیگه، میگن که اون فلان فلان شده. یکی به این میگه اشاره، وقتی میخوان یه جور اشاره کنن میگن اونها. یکی هم به این میگوید شهادت، تو دادگاه وقتی میخوان شهادت دادن میگه به خدا قسم. خب حالا این شهادته یا اصلا این امضاه تو محضر با این امضاشون با اینه، این امضاه یا انگشته یا فحشه یا شهادته، چی چیه این؟ مصداقن یک چیزه اما ده تو اسم داره. در ذات مقدس خدا یک چیز داریم اما هم میشود بهش گفت علم، میشود گفت قدرت، میشه گفت حیات، میشود گفت کلام و همینجا. این عرض کردم این حرف همه، ولی من فکر میکنم این حرفا خیلی درست نیست و چند تو اشکال داره. ولی حالا بخوام توضیح بدم خیلی طول میکشه، فقط حالا یه اشاره همچین مختصر. ولی عرض کردم تا همون مقدار حرف آخوند و شما بگوید همه میپذیرن، کسی هم به این حرف اشکال نکرده به این حرف آخوند. ولی به نظر من چند تو اشکال داره. اولین اشکالش اینه که اولا ما دلیلی نداریم که بگوییم خدای متعال صفات داره. خداوند اسم داره اما صفت معلوم نداشته باشه. دعای جوشن کبیر را میگویند هزار تو اسم داره، نه اینکه بگیم هزار تو صفت داره. قرآن و روایات مخصوصا همین مفاتیح، تو مفاتیح شاید بیش از 10 بار میگوید خدا صفت ندارد. همین دعاهای مفاتیح، خدا صفت نداره، سبحان الله اما یصفون، خدا صفت نداره، خدا ولله الاسماء الحسنا. و فرق بین اسم و صفتم روشنه. یه وقتی یه آقایی اسمش فاضله، یه وقتی کسی صفتش فاضله. اگه کسی اسمش فاضل بود این معلوم نیست که فضلی داشته باشه، اما اگه کسی صفتش فاضل بود یعنی صفت فضل را هم داره. تو اسم به معنای کلمه توجه نمی شود، بلکه شاید کلمه معنا هم نداشته باشه. یکی اسم بچهشو میگذاره دارا، یکی اسم بچهشو میگذاره سارا. حالا مثلا دارا یا سارا یعنی چی؟ معنا نداره که، این فقط اشاره است، یعنی این کلمه اشاره به این آدمه. اسم لازم نیست معنا و مفهوم داشته باشه، اسم فقط عنوان مشیره، اما صفت معنا داره. اون چیزی که ما میدونیم اینه که خدای متعال اسم داره و صفت ما نمیدونیم مثلا خدا دارد یا ندارد. اتفاقا این حدیث نهج البلاغه رو هم که آقای آخون نقل کرد، این داره میگه خدا صفت ندارد، نه اینکه دارد. آقای آخوند نهج البلاغه رو اینجوری معنا کرد، کمال الاخلاص لهو نفی صفات زائده انهو، نفی صفات زائد از خدا، اینجوری آخوند معنا کرده. در حالی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه که نفرموده صفات زائد، میفرمود کمال اخلاص نفی صفات. کمال اخلاص اینه که بگوید خدا صفت ندارد، نه اینکه بگید که خدا صفت زائده ندارد. اصلا خدا صفت نداره. دنباله یه نهج البلاغه هم شاهد خیلی خوبیه، لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفت. اصلا هر صفتی غیر از موصوفه، هر موصوفی غیر از صفته. این یه اشکال به فرماشه‌های آخوند که یعنی حدیثی که نقل کرده حدیث رو درست معنا نکرده، حدیث شاهد این عرضیه که من گفتم، نه اینی که آقای آخوند فرموده. خدا عالم است به عنوان اسم نه به عنوان صفت. خدا ببینید علم معنای مصدری که صفت نیست. عالم گاهی اسم خداست گاهی وصف خدا. تو جوشن کبیر عالم را به عنوان اسم آورده یا وصف؟ بله، تعطیل اینه که اگر کسی بگوید خدا صفت دارد اما معناشو من نمیفهمم، این میشه تعطیل. نه، تعطیل اینه ها که یه چیزی رو اثبات بکنید و بگید نمیفهمیم یعنی چی. من میگم من چیزی اثبات نکردم، اونی که اثبات میکنم من میفهمم چی دارم میگم، اون تعطیل نیست. نه نه نه، اینجوری دیگه. ولله تو قرآن، مثلا فرض کنید تو قرآن لله الاسماء الحسنا، یعلمو، آیا به معنای این است که خدا صفت عالم بودن داره یا وصف عالم بودن داره یا اسم عالم بودن؟ کجا و کجا؟ یعنی پس حال میرسم سر. پس تا اینجا دلیل شرعی که نشد، بلکه دلیل شرعی اینه که من گفتم نهج البلاغه که داره میگه صفت نداره. عرض کردم همین مفاتیح ها، همین دعاهای مفاتیح ها بردارید یه بار نگاه کنید ببینید چند جاش گفته است که خدا صفت نداره. همین مفاتیح در 20 بار تو مفاتیح بیشتر هست تو همین دعاها، ولی خب ما هی میخونیم دقت نمیکنیم. نخیر درس کردم تو اسم معنا لحاظ نمی شود، اسم فقط عنوان مشیره، اسم همیشه عنوان مشیره، اسم خداست. بله اسم، وقتی مثلا من اسم شما محمده میگم آقا محمد، این محمد نمیخوام بگم یعنی مدح شده ستایش شده، آقا محمد یعنی شما. همین چرا دیگه اشاره های خوب، چرا دیگه حسنا یعنی اشاره های خوب، اشاره های خوب. بابا شما این کتاب های لغت که فرق بین اسم و وصف رو گفته اینا رو نگاه کنید، بینید همین چوری که مرز میکنم. بعدم خود قرآن که داره میگه اینه که ما گفتیم اسم خداست، ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. خب و تمنال این از صفاتت نیست، اما چی هست؟ کجا؟ این در مقام نفیه، ما گفتن نفی شی اثبات نمی کنه چیزی را، میگه این صفت رو نداری، این از صفات تو نیست، اما چی هست؟ چیزی که نگفته که نه این... نه نه عرض کردم کلام همون حرف آخونده، تمام متکلمین شیعه، تمام فلاسفه شیعه همون حرف آخونده دارن بیان میفرمایند. گفتم من دارم یه چیز دیگر تو میکنم. اشکال دیگر خب آبین اینه که شما میفرمایی خب اینا حرفای المیزانه، اینا حرفای تفسیر نمونه است، اینا را من خوندم، اینا را من بلدم. خب المیزان گفته تفسیر نمونه میگه که بسم الله جار و مجرور، رحمان و رحیم هم دو تا صفت مشبهه برای الله. خب اینه که غلطه، اینه که اشتباه است. خود قرآن میفرماد که قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا. این آیه داره میگه رحمان صفت خداست یا اسم خدا؟ اسم. اگر اسمه، اسم بعد از اسم صفت واقع میشه؟ اسم بعد از اسم هیچ وقت صفت واقع نمیشه، اسم بعد از اسم بدله. این رحمان بدل الله. المیزان گفته صفت، خب بی خود گفته رحمان بدله برای الله و ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان قطعا غلطه، چون میگیم به نام خداوند بخشنده مهربان، بخشنده مهربان که صفت خدا نیست، اسم خداست و مبدلون من در حکم سقوطه و رحیم صفت رحمانه نه صفت الله. حالا اینا خب اشتباه ترکیب میکنن، اشتباه ترجمه میکنن، حالا اوناش دیگه خب جای خود، حالا بگذاریم از یه حد، حالا بگذاریم. نه ما فقط میگیم صفات سلبی رو قبول داریم، صفات سلبی رو قبول داریم. خب اون بله اونو بس میکنن، ولی ما فقط میگیم سلبی. خب حال بله همه عنوان مشیره، بله بله دیگه همه عناوین مشیره به ذات مقدس. همین. خب اونو شما باید خود الله خود ذات مقدس رو بس بکنید، اونو باید بس کنید. این تا اینجا عرض کردم که دلیل شرعی پس این حرف نداریم، بلکه برعکسشه، دلیل شرعی برعکسشه. و اما دلیل عقلی هم بر همینه که من عرض میکنم، دلیل عقلی هم بر اینه که خدا صفت نداره. ندی اینو من دارم میگم، نه کسی که اینو مطرح نبوده تو کتابی چیزی که اینو جایی نیست، من دارم اولین بار میگم. و اما این که دلیل عقلی، ببینید از نظر عقلی هم اصلا محال این حرفی که آقای آخوند بیان میکنه. از نظر عقلی ذات مقدس خدا بسیط من جمیع الجهات، ذات مقدس واحد است و بسیط من جمیع الجهات. یعنی خدا دو تا جهت نداره، خدا سه تا جهت نداره، بسیط به تمام معنا بسیط. اگر یه چیزی بسیطه میشه بگید اگه جهت عالمه، اگه جهت قادره. از یه جهت علم انتزاع میکنم، از یه جهت قدرت انتزاع میکنم، این که شد دوتا جهت، این که میشه ترکیب. انتزاع مفاهیم متباین از بسیط من جمیع الجهات محاله، اصلا امکان نداره. ذات مقدس بسیطه، از بسیط واحد فقط یک چیز انتزاع می شود. بخواییم چند تا چیز انتزاع بکنیم، باید بگوییم که اون چند چیز نیست، یا اون منشأ انتزاع واحد نیست، هر دوتاش هم محاله. پس از نظر عقلی هم نمیشه این را پذیرفت. از نظر عقلی همین درسته ها، خدا همون قل هوه، قل هوه، هوه الله احد، هوه بسیط من جمیع الجهات، غیب محضه، غیب القیوبه. خدا چیه؟ فقط همون خدا اون چیزیه که من میدانم هست، نمیدانم چیست. همین، این میشه خدا. اون گفتم عنوان مشیر طور نیست، اما اگه عنوان مشیر اشاره به صفتی بخواد بکنه، منشأ انتزاع میخواد، منشأ انتزاع که بخواد، منشأ انتزاع این صفت غیر از منشأ انتزاع اون صفته، ترکیب لازم میاد. چند تا اسم یعنی چند تا فلش اشاره به او. یعنی اگر یک چیزی بسیط من جمعی جهات باشه، من میتونم یه فلش اینجوری بگذارم، یک کم اینجوری، این هیچ اشکال نداره. چون عرض کردم اسم عنوان مشیره. همین نخیر، همین مشکل همین جاست، اصلا مشکل همین جاست. مفاهیم به حمل اولیه ذاتی مفهومند، لفظند، و این الفاظ متباینند، و الفاظ متباین منشأ انتزاع متباین میخواند. پس با یه منشأ انتزاعش که ذات متباین بشه، و اینم همون ترکیب در ذات میشه. خب این تا اینجا این بحث جبر و اختیار آقای آخوند تمام شد. بحث بعدی بحث صیغه امر. اولین مطلبی که آقای آخوند بیان فرموده اینه که صیغه امر دلالت میکند بر طلب، همون طلب وجوبی، طلب انشائی، یعنی طلب میکنه اما طلب با لفظ. یه مرتبه مثلا ها، یه کسی اون دیگه گذشتیم دیگه، دوباره برگردن دیگه. خیلی خوب، خب بله، ولی زاد تمام مقولات فلسفی مرکبه. خب مشکل ما کسانیه که میگن اینا متحده با ذاته، اینا خودشون میگن متحده با ذات، شما میفرمایید نیست. شما میخواید بفرمایید اینا متحده با ذات هست؟ هست؟ خیلی خوب. وجود با علت دو تا مفهومه یا یه مفهومه؟ وجود با علت، اما از یک چیزی انتزاع میشه که دارای ترکیب باشه. اون شی باید وجود داشته باشه، ماهیت داشته باشه، شدت هم داشته باشه تا بتونید بگید علته. اگه وجود داشت، ماهیت داشت، شدت نداشت، باید بهش بگوید معلول. درست؟ خب این خودش ترکیب هست یا نیست؟ وجود و ماهیت و شدت، تو خدا میتونید حرفا رو بزنید؟ خیلی خوب، ما بره طور نیست، آیه قرآن که نیست. خب آیه آخوند رضوان الله علیه می فرماید که امر وضع شده برای طلب، طلب وجوبی، اما این طلب با صیغه است. طلب با صیغه یعنی چی؟ یه وقت مثلا شما یه بچه رو میخواید صدا کنید، با دستتون اینطوری میکنید که بیاد اون بچه، این الان دارید طلب میکنید اون بچه بیاد، اما تکبینن دارید طلب میکنید، حقیقتا دارید طلب میکنید. یه مرتبه این که با دستم این کار بکنم، اینه حالا به زبان میگم، به جای این با زبان میگم، میگم بیا. این معنای طلب انشایی. پس طلب انشایی یعنی اون طلبی که مثلا ما نسبت به بچه یا نسبت به یه حیوان تکوینن طلب میکنیم، در مورد یک انسان با لفظ با انشاء طلب میکنیم. بعد آقای آخون میفرماید که بعضی از آقایون چند تا معنا برای امر ذکر کردن. بعضی ها گفتن گاهی امر برای تمنی، برای ترجی، برای تعجیز، برای امتحان، برای مثلا فرض کنید رسوا کردن کسی، برای اینجور معانی به کار میره. بعد آقای آخون میفرماید اینا هیچ کدام معنای امر نیست، بلکه اینها دائیه به امره. اینا انگیزه میشود که انسان امر بکنه. امر یعنی همون طلب. اما برای چی طلب میکنه؟ گاهی برای این که طرفو مسخرش کنه طلبش میکنه، گاهی برای این که بهش نشون بده اون نمیتونه انجام بده طلب میکنه، میگه این سنگو بلند کن، یعنی نمیتونی. اینجا این امر به معنی تعجیز نیست، تعجیز باعث شده که امر بکنه. این رو آقای آخوند بیان کرده. به عبارت دیگه این تعجب، تمنی، ترجی، تعجیز، اینها علت امر کردنند نه معنای امر. یعنی اینا تقسیمات قبل الامرند نه بعد الامر. یعنی اول آدم این انگیزه رو، این علت رو پیدا میکنه، امر میکنه، نه اینکه امر بکنه تا اینا پدید بیاد. این فرمایش آقای آخوند. مرحوم آشخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، ایشون تو کتاب درر اومده فرموده که من هر چه فکرمونم اینو من نمیتونم بفهمم که آقایون میگویند اینها میشود دائیه برای امر، انگیزه برای امر، به خاطر اینکه ما یک علت و معلول داریم. علت و معلول همون امر تکوینیه که یه چیزی مثلا آتش علت سوزندن یا سوخته شدن هم میشه معلولش. این که آتش علت هست و سوخته شدن معلوله، این یه امر تکوینیه، یه امر حقیقیه. دست شارع مقدس هم بهش نمیرسد. یعنی نمیشه شارع مثلا یه امر تکوینی را مثلا فرض کنید بگوید اثر نداشته باشه، یا یکی چیزی که یه اثری داره شارع بهش بگوید یه اثر دیگر داشته باشه، اینو امکان نداره. همینو من یه وقت خدمت علامه طباطبایی بهش گفتم خب آقا این که وقت میگید که مثلا ذاتی شیء علت نیست، دست اشاره بهش نمیرسه، پس چجوری خدا تو آتش ابراهیم علیه السلام فرمود که کونو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم؟ علامه طباطبایی رضوان الله علیه حالا یه فرمایشی به من فرمود، خلاصش این بوده که یعنی بچه این حرفا چیکار به تو داره. بله رضوان الله علیه. بله خلص علامه جواب نداد اینا. بعد یه بار دیگه سوال کردم، اون موقع دفعه دوم که باز سوال کردم، یعنی یه مدتی بعدا، ایشون اینجوری فرمود: وقتی خدا میفرماید که یا نار کونی بردن و سلامن، نمیخواد بگوید ای آتش باش اما نسوزون، ای آتش باش اما خنک باش. وقتی به آتش میگوین کونی بردن و سلامن، یعنی ای آتش از بین برو، نه اینکه باشو اثر خودش رو نداشته باشه. این حالا فرمایش علامه است. البته این حالا با اون روایاتی که میگوید که آتش بود و قل و زنجیر رو سوزون، اما خود ابراهیم رو سوزون، با اونا نمیسازه، ولی خب اون روایاتش اعتبار نداره. بله خب اشخ عبدالکریم حائری میفرماید که علت یه امر تکوینیه و امکان ندارد که شارع یک لفظی را بخواد علت برای چیزی قرار بدهد. صیغه امر اگر بخواد علت باشد برای ایجاد طلب، اینجور که آخون اینجوری فرمود دیگه، دیگران هم همه همینو میگن. عاشق عبدالکریم حائری میفرماید یعنی صیغه که علت نیست، شارع چیزی را که علت نیست علت قرار بدهد، یعنی یه امری را که تکوینیست شارع اعتباراً بخواد درست کنه، و این اصلا غلط، امکان نداره، محاله. پس محال بودنش این شده علیت و معلولیت یه امر تکوینیه، ربطی هم به شارع نداره. چگونه این آقایون و اصولیین میگویند تعجیز، تمنی، ترجی علتند برای امر کردن، علتند برای طلب کردن، یعنی یه چیزی که علت نیست شارع بخواهد علت قرار بدهد و این محاله. این فرمایش عاشق عبدالکریم. افرادی هم مثل آی گل پایگانی رضوان الله علیه این حرف را پذیرفته اند. حالا امام یه اشکالی داره به این فرمایش استاد خودش، انشاءالله فرد شمرد.